بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز چهارشنبه که نام چهار امام برده میشه، در عرف ما از امام کاظم علیه السلام یه قسمتی رو انتخاب کردم که حضرت به هشام توصیه‌هایی داشتن و راهنمایی‌هایی و هدایت‌هایی. از جمله فرمودن یا هشام، ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه ولم یرز بدون من الحکمه مع الدنیا ولذالک ربحت تجارتهم. عاقل کسی است که راضی میشه به دنیای کم، به بهره بردن مادی کم از این دنیا برای رسیدن به حکمت و علم. حاضر از دنیا چیزی گیرش نیاد ولی حکیم بشه، عالم بشه، با معرفت بشه. از اون طرف راضی نمیشه به حکمت کم، به معرفت کم با دنیای زیاد. رو همین جهت هست که اینها تجارتشون پرسوده، ربحت تجارت ها، اقلای حقیقی تجارتشون پرسود است. از این عمر گرانمایه هزینه می کنن برای کسب معرفت، کسب انسانیت، کسب فضائل انسانی. خیلی در ضرر و زیانن اونهایی که به فکر دنیا هستند و از معرفت فاصله میرن. یک مرتبه در قرآن کریم فما ربحت تجارتهم آمده ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. هدایت رو میدن، ازش میگذرن برای رسیدن به زلالت و دنیا و طبیعت و کدورت و درجه زدن. فما ربحت تجارت رو. بحث در فقه روز چهارشنبه مباحث مستحدثه بوده. به نظرم جلسه سوم بشه یا دوم آقای صاحب امروز. سوم. امروز سومه. امروز میشه سومین جلسه. به کار بگیری منابع فقه برای به دست آوردن احکام موضوعات جدید یا موضوعاتی که در گذشته بحث نشده ازش، فقها بحث نکردن، حالا فعلا باید بحث بشه. بحث داروسازی، تولید دارو، مقدماتی گفته شد و بعد فصلی رو باز کردیم که دارو چیست. بعد وارد شدیم به معنای دارو و موقعیت استفاده از دارو، رفتیم سراغ فصل دوم، جایگاه دارو در نظام زندگی انسان. دو تا مطلب رو قرار شد واکاوی کنیم، یکی نظام چیست، حفظ نظام چگونه است، دوم دارو چه نقشی در حفظ نظام داره. نظام رو اقسامش رو گفتیم و عرض شد مقصود از نظام در بحث ما نظام معیشتیه، نظام معیشت انسان رو کره زمین که دارای ضوابط خاص خودش هست. بعد از اینکه این انتخاب شد، آمدیم برای اینکه نظام رو، نظام معیشتی رو بیان کنیم و بگیم این نظام باید حفظ بشه، واجب است حفظش. اولین دلیل بر حفظ نظام معیشتی خود عقله. اصولا امروز عرض میکنم هندسه یا هندسه، هندسه معرفتی ما در نگاه وحیانی و عقلانی این طوریه: یک، شریعت در مستقلات عقلیه سکوت کرده، حسن قبح عقلی مستقلات عقلیه رو شریعت و شارع سکوت کرده، حسن قبح عقلی مثل ظلم و عدالت رو کاملا واگذار کرده به عقل. یه وقتی هم اگر چیزی بگه رو مجازات های ظالم هست و تحسین و مدح عادل و ثواب و امثال اینا. دو، در غیر مستقلات عقلیه شریعت یکی از مقدمات معرفتی رو به عقل سپرده و یکی دیگرش رو خودش بیان کرده. بنابراین قیاس معرفت در نگاه و هندسه شریعت یک مقدمش عقل و عقل رو بها داده، و سه، در مرحله عرف رو به دو قسمت نگاه کرده، یکی عرف خاص و دیگری عرف عام. عرف خاص رو به عنوان اهل خبره و اهل ذکر توصیه کرده که بشریت از عرف خاص بهره بگیرن، زندگی کنن، اوضاع زندگیشون رو با عرف خاص مدیریت کنن و نظام معیشتیشون رو خیلی ها رو واگذار کرده به همین عرف خاص از جهت رجوع به اهل خبره. و همچنین عرف عام رو به عنوان سیره عقلا امضا کرده شارع مقدس. و با این نگاه میبینیم که خیلی از اوضاع احوال زندگی بشر رو کره زمین بر اساس عقل شکل میگیره. حالا عقل در وادی استقلال، عقل در وادی غیر استقلال، عقل در وادی عرف خاص، عقل در وادی عرف عام، همه جا عقل هست. رو این جهت بحث نظام حفظ، ایجاد نظام معیشتی و حفظ نظام معیشتی از مدرکات اولیه عقل است که از او تعبیر میکنیم به مدرک عقل عملی، ینبقی فعله، ینبقی ترکه، که البته عقل یکیه، همونطور که خوندیم به حسب مدرکش تقسیم شده به عقل نظری و عقل عملی. با این توضیح، پس اولین حرفی که ما در باب نظام معیشت داریم، اوضاع احوال نظام اجتماعی، نظام زندگی بشر رو کره زمین از جهت مادی، حکم عقل است که میگه اگر بخوای زندگی کنی، زندگیت گرفتار هرج و مرج نباشه، تو زندگی مادیت بدرخشی، رشد کنی، یک نوع آرامش نسبی برات حاصل بشه، باید یک سری از قواعد و ضوابط رو رعایت کن. عقل به جامعه میگه، به افراد جامعه میگه که آدم ها به هم نیازمندن و اوضاع احوال آفرینش پروردگار تبارک و تعالی رو درک میکنه. عقل چه شکلیه؟ یه طوریست که نیاز بعضی توسط دیگران تأمین میشه، همونطور که بعضی از آیات قرآن میگه بعضی ها رو ما اولیا قرار دادیم برای بعضی، یک معناش همینه که در قسمتهای مختلف یه عده میشن سردمدار، میشن مسئول، میشن اثرگذار در یه قسمت خاص زندگی اجتماعی، یه عده میشن بنا، اثرگذاری میکنن در قسمت ساخت و ساز، یه عده میشن پزشک، یه عده میشن ملا و آخوند در یه قسمت، یه عده میشن معلمی، هر کسی اینطوریست. اگر بخواد یک نظام اجتماعی قابل قبول با درک عقلی تحقق پیدا کنه، باید یک سری ضوابط رو خود انسان‌ها بهش تن بدن که اون ضوابط جز مدرکات عقل و کاملا بیینه. از جمله همین بحث داروسازیه. حالا بعد می‌رسیم. من برای این که حالا این حکم عقلی رو، تا به اینجا حکم عقل بیینه که نظام زندگی اجتماعی انسان بدون ضوابط تأسیس شده توسط خود انسان‌ها، توسط درک عقلای قوم در زندگی بشر امکان نداره. ها؟ نه، این رفت به اسلام نداره. این نظام البته اسلام تأیید میکنه، ارشاد داره به همین ارشاد. همین مقوله با اون مقدمه که امروز عرض کردم، همین بحث و همین بیان و همین هندسه رو که الان عرض کردم، یا هندسه به غلط مشهور میگن هندسه و هندسه مثل دهرجه، این هندسه معرفتی در بعد زندگی اجتماعی مادی معیشتی توسط آیات و روایات هم به یک شکلایی بهش اشاره شده. آیات و روایاتی داریم، مثلا روایات باب تجارت، مثل روایت محمد ابن مسلم عن الصادق قال قال امیر المؤمنین تعرضوا للتجاره فان فیها غنا لكم عما فی اید الناس. باید تجارت انجام بگیره تا انسان خودش رو تأمین کنه و بعد هم چرخ زندگی جامعه به چرخه. کسی که تجارت میکنه زندگی خودش هم تأمین میکنه، زندگی دیگران هم تأمین میکنه. جلد 12 وسائل کتاب تجارت. این روایت مفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبدالله یقول استعینوا ببعض هذه على هذه ولا تكونوا کلولا على الناس. از این کارهای شغلای مختلف کمک بگیرید، کارهای مختلفی که هست کمک بگیرید، کل بر مردم نباشید. این حکایت داره از این که اگر کسی یک وظیفه رو انجام نده تو اجتماع، نظم ایجاد نمیشه، یک نوع اختلالی درست میشه، برای عده زحمت درست میشه. سه، روایت پیامبر صلی الله علیه و سلم ان الله تعالی يحب العبد المؤمن المحترف. خداوند دوست داره عبد مؤمن دارای حرفه رو که یه کاری بکنه، یه گوشه از جامعه رو بگیره، یه موقعیت تأثیرگذار داشته باشه که برای خودش و برای دیگران مفید باشه. مفضل ابن عمر، نه روایت نمیخواد سند داشته باشه، این اصلا سند نمیخواد، این روایت ها که سند هم نمیخواد، تو بحث ما سند نداره چون ارشادیه. چرا قبول نکرد؟ هیچ نیاز نداریم، ما اصلا نیاز به این روایت هم نداریم. و حکم عقل را هم سیره و قلا این روایت رو به این نگاه نقل میکنم که تأمین معیشت در اجتماع نیاز داره که همه کار رو انجام بدن. این همه کار رو انجام بدن که خود عقل و قلا میفهمن که خب گفتم یک اشاره، فقط به عنوان اشاره، یعنی اسلام به این مدرکات عقلی که عقلا دارن، جوامع بشری دارن، توجه داره. اگرم یه چیزی بگه، همین واقعیت‌های جاری در زندگی بشره. خیلی از واقعیت‌های در زندگی بشر اسلام بیان کرده. مثلا ما اطاعت از خدا رو، اطاعت از پیغمبر رو که عقل خودمون میفهمه که باز امر به اطاعت کردنش که نیاز نیست اصلا. حالا اون باز یک نکتهایی داره، اینجا نه، اینجا همین مقداری که اشاره باشه. روایت باب قضا حاجت مؤمنین، یه بابیست. امام صادق علیه السلام قضا حاجت المؤمن افضل من طواف البیت. خب یعنی چی؟ به چه هدف؟ چی رو تأمین میکنه؟ چی ایجاد میکنه تو فضای زندگی بشر؟ اگر افراد به فکر هم باشن چه زندگی شکل میگه؟ همون زندگی که عقل میگه باید باشه، همون زندگی که عقلا میگن باید نظم باشه، همه در رفاه باشن، آسایش داشته باشن، آسایش مادی داشته باشن در حد نسبی. یا پیامبر فرمودن ان الله فی اون المؤمن مادام المؤمن فی اون اخی. و ما جامعه ای رم که داریم تعریف میکنیم جامعه دینیه دیگه، جامعه دینی در اوج عقلانیته، جامعه ایمانی در اوج عقلانیته. بعد این بیان پیامبر یه تعاونوا علی البر و تقوا. هر کسی به این فکر باشه که یه کاری بکنه برای کسی، اونم به فکر باشه، بعد این حس ایجاد میشه که تو جامعه میگرده ببینه کمبود چیه. مثل همین وضعی که الان تو دنیا متخصصین فن دارن تو تولید ابزارالات تسهیل زندگی بشر، میگردن ببینن چی کم داره یه آدم اگه بخواد خوب زندگی کنه. حالا این بیان پیامبر عزیز، انسان یعنی حالا مؤمن، انسان درست حسابی دائما به فکر اینه که دیگران رو کمک کنه، اونم به فکر اینه که باز دیگران رو کمک کنه. یک نظام اجتماعی این شکلی که واقعا عقل خوب درکش میکنه که اگر این پدید بیاد میشه مدینه فاضله، ارسطو و سقراط و افلاطون و امثال اینها بدون با قطع نظر از شریعت یه حرفا رو زدن دیگه، خیلی از مباحث عقلی اونها همین هست. پنجم، آیه لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. آیه نجم، سوره نجم آیه 39. انسان اگر نظم میخواد با سعی و تلاش خودش، اگر رفاه و آسایش میخواد با سعی و تلاش خودش، اگر یک زندگی اجتماعی خوب میخواد با سعی و تلاش خودش. ششم، کار و کشاورزی در سیره ائمه. کار میکردن، تلاش میکردن، کشاورزی میکردن، کار مختلف انجام میدادن. دیدم یه آقای که حالا نمیخوام اسمشو ببرم، یه چیز حرفای عجیب و غریبی میزد، اون برداشتش غلط بود، اون کلمت حق یراد و به الباطل بود، که حالا به بعضی از برای شاید بعضی از روحانیت درست بود، چرا، ولی برای روحانیت اصیل این تهمت بود. روحانیت اصیل این تهمت بود که بحث بیکاری ائمه، بیکاری انبیا، بعد روحانیت بیاد بیکاری اینا رو توجیه کنه تا خودش. نه، کار میکردن. همه اولیاء خدا، علما هم اگه وقت پیدا میکردن کار میکردن. اگر علمای تراز اول ممهز در معارف دین نمیتونستن کار کنن چون فرصت نداشتن، وانگهی خود این کار استخوانسوز تعلم، اشتغال به علم و مباحثه و بحث و مطالعه مگه کم کاره؟ چرا ممکنه اون حرف برای عده افرادی پیشرف با افتاده که میخوان از راه بگن نه از دین مایه بگذاریم نون در بیاریم، میخوان با اون که خب تو روایت هم آمده کسی بخواد از راه دین زندگی مادیشو تأمین کنه ملعت بطونهم من النار. هفتم، روایات استفاده از گیاهان و عوامل دفع و رفع بیماری ها، مثل روایت تبرسی از امام علی علیه السلام فرمود القناب یذهب بالحما. هشتم، روایات، اینا همه حکایت از همین این نکته، نظام اجتماعی، یعنی گوشه کنارهای این نظام اجتماعی هر کدومش یک جهتی رو اشاره داره، روایاتی که توصیه میکنن به نظافت و تمیز بودن اعضای بدن، مثل روایت ابن قداح عن الصادق علیه السلام که فرمود من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فی سعت و عوفی من بلوا فی جسده. خب این نظافت شخصی که یقینا به دنبالش نظافت اجتماعی داره، این بهداشت فردی یقینا به دنبالش بهداشت اجتماعی رو داره. این لطافت ها تو بحث نظافت، تذکراتی که معصومین علیه السلام داشتن، جلد 16 وسائل شیعه صفحه 471. نهم، از باز ادله وحیانی و روایات وحیانی که اشاره داره به همین مدرک عقلی، به این اصل مؤسس در نظام فکری انسانها و عقلا، آیات روایات امانتگراییه. تو باب امانت داری آیه 58 دستور نساء ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. چرا؟ به چه هدف؟ روح این فرمایش حق چیست؟ مقاصد شریعت و عنوانی اصطلاحاتی که در کلمات بعضی ها میاد اینها چیه؟ خب یه جهتش همینه که اگر بحث امانت داری شکل بگیره تو زندگی فردی که نیست، که زندگی اجتماعیه، زندگی اجتماعی رو آباد میکنه، آرامش فکری، اطمینان. بعد امانت داری اگر اوج بگیره کار و کاسبی ها چقدر قشنگ میشه. این اوضاع احوال زندگی اجتماعی ما که الان یه مقدار به هم ریخته است، مقدار زیادش به خاطر خیانت دوری از امانت داری. یا در آیه 8 از سوره معارج والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، این انسان‌های فرهیخته در یک جامعه فرهیخته کسانی هستند که امانت دارن. یکی از محورهای ایجاد نظام اجتماعی و حفظ نظام اجتماعی هم بحث امانت داری. و با این نگاه وارد می چقدر روایته؟ روایت معتبره اسحاق ابن عمار عن الصادق قال لا تقترو به کثرت صلاتهم ولا به صیامهم. نگاه نکنید تو جامعه ببینید یه افرادی هستن خیلی نماز میخوانن، خیلی روزه میگیرن. فان الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم، دیگه عادت کرده، حتی لو ترکه او استوحشه، اگر نماز نخوانه روزه نگیره میترسه. ولكن اختبروهم عند صدق الحديث و اداء الامان. این نظام اجتماعیه، یعنی اگر بحث نظام اجتماعی نمی بود، نگاه انسان ها به یک دیگر نبود، وابستگی زندگی انسان به انسان دیگر و انسان ها نبود، اینا لازم نبود که صدق حدیث لازم نبود، ادای امانت لازم نبود. ادای امانت و صدق حدیث تحقق بخشنده یک نظام ایدئال هست در معیشت مردم. حالا جهات معنوی جای خود، اون بحث دیگه. دهم، آیات و روایات مبارزه با فتنه. آیه 39 از سوره انفال، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. فتنه یعنی چی؟ فتنه چیزی که جامعه رو به هم می‌ریزه، امنیت رو از بین می‌بره، صحت و امان رو از جامعه می‌گیره. فتنه اینه هر جا مرد. یه راه از بین بردن فتنه حالا در این، یه راهش قطع جهاده. یعنی فلسفه جهاد یکی از جلوه های نتیجه جهاد همینه که امنیت ایجاد کنه، هر جمعه رو از بین ببره، حکومت رو واحدش بکنه، حکومت توحیدی بشه، حالا با نگاه اسلامی. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 50 نهج البلاغه اونجا میفرماد انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولا رجال رجالا على غیر دین الله. ما ادعامون اینه که نظام اجتماعی سالم فقط توحیدیه، مارکسیست و ایده های دیگه نمیتونن یک نظام اجتماعی متعالی سالم رو به وجود بیارن. با این نگاه فتنه ها از کجا پدید میان؟ هوا و هوس. هوا و هوس هم یعنی زندگی شخصی. کسی که اهل هوا و هوس میشه خودش رو فقط نگاه میکنه، به اجتماع کار نداره. لذا طاغیان و یاغیان حاضرن همه بشریت از بین برن، خودشون حاکم باشن. یخالف فیها کتاب الله، کتاب خدا که چیز خاصی نیست، یک آیین نامه زندگی متعالیه. خب تا به اینجا این موارد دهگانه رو من از باب این که دورنمایی از روایات، حالا میشه شاید چند تا دیگه هم عنوان درست کرد، عناوین فراوانی است در روایات و آیات که وقتی نگاه میکنی شاید به یک معنا اکثر آیات قرآن و روایات ما در باب امور معیشت و زندگی نگاهشون اجتماعیه، اوج بیانشون بحث اجتماع و جامعه است و نظام زندگی اجتماعی انسان هست. خب قرار شد که اولا این مطلب رو بحث بکنیم، نظام چیه، حفظ نظام چطوری واجبه، خب مشخص شد. و دومین بحثمون این بود نقش دارو در حفظ نظام معیشت انسان، نقش دارو در حفظ نظام معیشت انسان، که وقت همون امروز تفسیرم هست، اصول رو هم بگم. صلی الله علی محمد و آله.